بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على البشیر النذیر والسراج المنیر سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سی ما بقیت الله الارزین و لعن على اعدائهم اجمعین. با عرض تبریک میلاد پربرکت حضرت جماد علیه الصلاه و السلام، یکی از نوشته‌هایی است که سوالی میکنه که درباره یک روایتی هست، در این میگه خیلی مهم است و شما این جواب بدید. حدیث هشتم از باب دوازدهم از ابواب جهاد عدو. بله، حدیث هشتم از این باب یازدهم از ابواب جهاد عدو، یا حالا حالا چی داخل است، صفحه ششم نوشته ولی صفحه هفتمه. در صفحه هفتم از جلد 11 وسائل، ما قبلا عرض کردیم که بنی امیه، بنی عباس، اینا جهاد را از محور خود خارج کرده بودند. بسیاری از احکام از جمله جهاد، این جهاد که خداوند متعال در قرآن داره، این با جنگ پر داره. جهاد برای این بوده به گسترش قلمرو اسلام به معنای اسلام واقعی، حاکمیت ارزش‌های اسلامی. جهاد برای این بوده و جلوگیری از پیشرفت کفر رو این بوده. خلاصه فی سبیل الله، در 10 جای قرآن درباره جهاد هست فی سبیل الله باید بشه. اما بنی امیه جهاد میکردن، یعنی لشکرکشی میکردن، کشورگشایی میکردن، شهرهای را فتح میکردن، نه برای خاطر اسلام، برای خاطر اینکه قلمرو به حکومت خودشان را گسترش بدن. در جهادهای اسلامی مقصود این که اسلام پیشرفت کنه. اینا میخواستن به اینکه جای را فتح کن از اونا مالیات بگیرن، جزیه بگیرن، به نام جزیه مالیات بگیرن. خلاصه میخواستن حکومت خودشان را تقویت بکنن. منظورشان جهاد واقعی اسلام نبود. این حدیث که ایشان نوشته در همین بار است که ابو جعفر علیه السلام در رساله خودش به خلفای بنی امیه نوشته من ذلک ما زوی الجهاد، جهاد ضایع شده. بعد هم مطالب داره، همین که عرض کردیم که خلاصه جهادی که باید برای پیشرفت اسلام باشه، اینا آمدن به این که خب جهاد برای دعوت مردم به طاعت الله هست، من طاعت العباد و الى عبادت الله من عبادت العباد و الى ولایت الله من ولایت العباد. خب این جهاد این بود. اما فمن دعی الی الجزیه فابا قتل، اونا میگفتن به اینکه جزیه بدید، مالیات بدید. هر کسی که مالیات نمیداد کشته میشد، اهل عیارش و خودش اسیر میشدن. خلاصه داره ذکر میکنه موارد فراوانی از اینکه جهاد از محور اصلی خود در زمان بنی امیه خارج شده. خیلی ها هستن در اون زمان جهاد نمی رفتن خودشان، با که دولت می گفت باید برید، اجیر می گرفتن، پول می دادن کسان دیگه به جای اونا نیابت کنن. و انما کان اهل مصر یقاتل من یلی، بله یعدل بین هم فی البعوث و ذهب ذلک کله، حتی آدم ناس رجلین اجیرون متجر متجرون و مستجرون و فقرن ناس. خلاصه موارد ذکر میکنه به این که یکیشون بودی خودشان نمی رفتن، اجر می گرفتن و پول می دادن ادهی برن برای جهاد و هرچی به دست آوردن مال اون شخص موجر بود، نه مال اون اجیر بود. از این قبل چیزا وفت غرن ناس و من اعوجه و من اعوجه من من اوج آزا و من بله. بنابراین چه کسی اعوجاج به وجود آورده؟ از کسی که این چه این اعوجاج به وجود آورده و من اقوام من اقوام به آزا. خلاصه این حدیث در باره این موضوعی که بنی امیه جهاد را از محور خود خارج کرده بودند، حضرت ابو جعفر علیه السلام در اینجا ذکر بکنه مواردی که اینا نمونه‌ای بود از اینکه جهاد از محور خود به دست بنی امیه خارج شده. اصلش این بود جهاد برای خاطر پیشرفت اسلام، حاکمیت اسلام، ولی اینا برای یک سلطه خودشان را گسترش داده باشن و اینطوری بوده. خب اما بحث ما در این بود که عرض کردیم یکی از موضوعات بسیار مهم اینه که در تفسیر آیات و روایات اینا ما بالاخره بر اساس فرهنگ اهل بیت آیات قرآن را تفسیر میکنیم، معنا میکنیم اونجا که بیانی داشته باشن. اهل تسنن نه. من یک موقع عرض کردم همونطور که ما فقه مقارن داریم، میگیم ما چی میگیم، عامه چی میگن، دلیل ما چیه، دلیل اونها چیه، مزیت فقه ما بر فقه اونها چیه، کتاب خلاف شیخ طوسی، منتهای علامه، تذکره علامه، معتبر محقق، در همین فقه مقارنه. خب اینه داریم ما الان هم. خب بالاخره همین راه اید راه بسیار خوبی که مزیت فقه جعفری را بر فقه های دیگر اونها ثابت بکنیم. اما خب ما تفسیر مقارن نداریم، حدیث مقارن نداریم، تاریخ مقارن نداریم. جنو در این سه جبهه علیه ما کار کردن. در تفسیر اینا آمدن آیات را اونچه که دلشان بخواه معنا کردن. ما خیلی از آیات اون اهل بیت بیان دارن، تفسیر دارن. مثلا ما میگیم که یوم ندعو کل اناس به امامهم، از آیات قرآنه. روز قیامت خداوند هر جمعیت را با پیشوا و رهبر خود محشور میکنه، آیه قرآن. یوم ندعو کل اناس با اون امام را میگن نامه اعمال، یوم ندعو کل اناس با نامه اعمالش، امام را اونا به نامه اعمال گرفتن. ما امام را معنی رهبر و پیشوا میگیریم. برای طول اینطور زیاده، مثل اطیع الله و اطیع اولی الامر منکم، اولی الامر هم میگیم اولی الامر ائمه علیهم السلام، یا قائم مقام امام. اونا که رولان پادشاهان، امرا و سرا و پادشاهان. خب بنابراش از یزید اطاعت کنید، از معاویتون اولی الامر. این خیلی از این قبیل حرفا زیاده بین ما و اونا درباره آیات قرآن. بنابراین همانطوری که ما فقه مقارن داریم، خوب بود یه تفسیر مقارنی هم داشتیم. سعی کردن در تفسیر خودشان رنگ اهل بیت رو بسیار کمرنگ نشان بدن. خب مثلا آیات درباره جنگ احزاب، از امیرالمومنین در اونجا خیلی نقش داره در جنگ احزاب، دیگه ندارن اونو. کفر الله المؤمنین القتال، هر کجا مربوط به اهل بیت بسیار کمرنگ ذکر کردن. بخاطر اینکه لازم بود در تفسیر همین تفسیر مقارن داشته باشیم، ما اهل بیت را با همان شأن خودشون نشان دادیم. آیات قرآن این تفسیر مقارن نداره. یا حدیث مقارن، احادیث به نفع خودشون رو به نوم گزینش دیرزم عرض کردن، انتقام کردن برای مذهب خودشون. در برابرش احادیث دیگه داریم، ذکر نمی کنن. در کتابشون هم هست ولی ذکر نمی کنن. چقدر خوب بود ما حدیث مقارن داشتیم به این ترتیب. یا تاریخ مقارن، تاریخ رو ذکر طور ذکر کنن که به نفع خودشون از تمام جریان تاریخی بهره برداری میکنن. و حالا چون تاریخ را هم تغییر میدن، تاریخ اینجور نیست، بعضی مطالبات که برخلاف ذکر کردن. بله از این قبیل مثلا زیاده. خب این است که در بحث ما هم همین تأثیر گذاره. مثلا وقتی که عثمان حکومت میکرد خودشان نوشتن که عایشه در میان مردم و صحبت کرد، گفت که عثمان مطالب اسلام تغییر داد. اقتل و نه اصلا قتله الله، نه اصلا یک یهودی بوده، اون این را به عثمان تطبیق کرد. اقتل و نه اصلا قتله الله، اینطور که خودش از کسانی بود که تشویق میکرد مردم را به کشتن عثمان و بعد همین عایشه با طلحه و زبیر آمدن با علی به جنگن برای خونخواهی، برای خونخواهی خونوس خواهده. خب این ذکر نمی کنن اولی را، اون دومی ذکر کنن. بله عایشه هم تو ام المؤمنین بود است، با طلحه و زبیر آمدن با علی جنگیدن، بس از بلوی مخالفین علی که شب فلان کسه. اما خود اون تشبه میکرد بین که اقترون اصلا قتل الله، اونا رو ذکر نمیکنه. راستی گزینه چی؟ علای حال تفسیر مقارن، حدیث احادیث مقارن، تاریخ مقارن لازم ما داشته باشیم نداریم. حالا در بحث ما همین تأثیر گذاره. آیه اینو از سوره حجرات که ما خواندیم و این طایفتان من المؤمن اقتتلوا که خواندیم، اینو ارامت رو معنا کردن، خیلی به نفع خودشان بهره برداری کردن. اولا گفتن دلالت داره برای این که قاتلین و مقتولین همه شان اینا که هستن همین مومن هن، برابر این طلحه و زبیر و فلان فلان همه شان مومن هن. برای ما میگیم قاتل علی بقات هن، کفار هن دیگه. از این غیر مطالب، خب این است که در اینجا تفاوت خیلی زیاده. آیه را ما طوری معنا میکنیم بر اساس تفاسیر اهل بیت علیهم السلام که در از کلینی نقل کردیم، از غیر کلینی نقل وسائل هم هست که پیغمبر صلی الله علیه و آله در موقع نزول این آیه فرمودند یا علی این تو هستی، من قتال کردم بر تنزیل، تو قتال خواهی کرد بر تعویل، ناکسین قاسطین و مارقین را تو با اون جنگ خواهی کرد. آیه را تطبیق کردم به کار امیرالمومنین، اونا این را ندارن، ندارن، همه آمدن و به نفع خودشان بهره برده کردن. ما مطالب مربوط به این موضوع رو عرض کردیم، از جمله اینها خبر اسیاف بود. اسیاف جمع سیفه. این خبر اسیاف خبر بسیار مهمیه. این خبر خبر دوم از باب پنجم از ابواب جهاد عدو که واقع در صفحه 17 جلد 11 وسائل 20 جلدی است. صاحب جواهرم یه خبر اسیاف، اسیاف جمع سیفه. در این خبر حضرت صادق علیه السلام از پدرش نقل میکنه، ان ابی بل نقل میکنه به این که بالاخره خداوند متعال 5 تا سیف قرار داد. ان الله بعث محمد صلی الله علیه و آله به خمسه اسیاف. به این قدرت اسلام، روش اسلام باید به این ترتیب باشه. با 5 تا شمشیر خداوند پیغمبر را برانگیخته. شمشیری که از قدرت، یعنی باید اسلام در حدی باشه از قدرت که این 5 نوع جهاد را داشته باشه. اولین خبر از ابواب جهاد عدو در همه وسائل این است که امام صادق میگه که پیغمبر فرمود الخیر کلها فی السیف و تحت ظل السیف لا یقیم الناس الا السیف و سیوف مقالید الجنت. اول خبر باب جهاد عدو اینه، این اسلام است و سیف است و قدرت است و عزت است، توانمندی. خب اسلام پیغمبر میخواد اینقدر قدرت رو همیشه داشته باشه، مال زمان خاصی هم نیست. وقت در این باب آمده سراغ خمسه اسیاف، 5 شمشیر. ثلاثه منها شاهرتا، 3 تا از آن شمشیرها کنایه از اون قدرت است. شمشیر همیشه باید کشیده باشه، 3 تا از آنها همیشه باید کشیده و آماده. یعنی مسلمان ها اونقدر قدرت داشته باشن که از لحاظ قدرت جهادی 3 تا آمادگی برای همیشه در فضای زندگی اونا وجود داشته باشه. خب اول وقت گفت که به اینجا عبارت اینه که این 3 تا شمشیر باید کشیده بمانه حتی تطلع شمس من مغربها. تو اون وقت که امام اصل اسلام ظهور میکنه، این 3 تا شمشیر میان مسلمان رو باید با قدرت برقرار باشه. اول شمشیر را من خلاصش بگم، یه بسی یه بدر خاندید. اولین شمشیر با مشرکین عربه که از اول اونا در مقابل پیغمبر خدا جبهه مخالف گرفتن، چکار کردن، چکار کردن، اینا که اولین شمشیر. دومین شمشیر در برای اهل کتابه، قرآن میگه بی اینکه قتال کنید با اهل کتاب، حتی یوتل جزیه ان یدن به هم ساغرون، باید شما اونقدر قدرت داشته باشید که اهل کتاب یهود و نصارا و غرب امروز همه اینا باید اونا به شما جزیه بدن به هم ساغرون، شما اونقدر قدرت داشته باشید. این دومین شمشیره، همیشه باید سعی کنید اینقدر قدرت داشته باشید. این دومین شمشیره. سوم این شمشیر سیف السالس بر مشرکین عجم، یعنی ترک و دیلم و خزر. در اون زمان غرب یهود و نصارا و این آنطوره، اما این طرف شرق در اون زمان خب ترک، این ترکستان و مغول و همه اینا جزء ترکستان بودن دیگه، سلاجقه هم همون جزء ترکستان، از ترکستان می آمدن این همه در این بلاد اسلامی فتنه و فساد ایجاد کردن. ترکن، یکم دیلم، دیلم آخه نرم باشه، بعد دیلم، دیلم ارسونم به این که در اون طرف همان رشت و اون گیلان و اون جاها را دیلم میگفتن، دیالم هم که بعدا از اونجا. و دیگر خزر، خزر شهرهای بوده اون طرف دریای خزر. بله اونا خب اینا هم یک سیفی هم برای اینا، چون اینا اونا اهل کتاب بودن، دومی اولی مشرکین عرب بودن، سومی مال اینا در برابر اینا، در برابر اینا شما بایستی با قدرت قیام کنید و اسلام را پیش ببرید، به جلو جلوگیری اسلام را بگیرید. حتی اینجا مثلا بگیم که اینکه در آیات قرآنی ذکر میکنه که در سوره محمد صلی الله علیه وسلم آیه 4، بله اونجا میگه فزر بر رقاب، در جنگ باید اونجا با شدت فرد فرشده، فا اما منن بعد و اما فداعن، یا بایستی منت بگذارید مالیات جزه بگید، یا اینکه فدیه و اینطور سدا. اونجا وقتی که اینطور جنگ میکردن با این قبل سه چیز بود، مانده بسته بود به نظر امام، به نظر اون فقیه و امامی که در رأس امر جهاده، بعضی ها را سلاح مدنس بکشن، چون اگر می ماندن باعث فساد بود. اونا بعض دیگر را یک فدیه بدن، باید فدیه بدن، بعضی از اینها را آزاد میکردن. خلاصه این خمسه اسیاف حالا آخرش میرسه به اینجا، این سه تا سیف شاهر بود، شمشیری کشیده، اما سیف مکفوف، سه تا شد این میشه چهارم. سیف مکفوف چه؟ سیف مکنه که سیفیست که نگهداره شده برای یک جریانه خاصی، از جمله اون جریان اینه و این طایفتانه مدلمون اقتتلو فاصله بینه هما فا این بقت اهده هما دل اخرى فقاتل اللتی تبقی حتی تفع الى امر الله. این چهارمشه که اگر دو طایفه از مؤمنین با هم جنگ کردن این ترکیب رفتار بشه. وقت در اینجا که میرسه حضرت باقر علیه السلام فرمان که این آیه که نازل شد پیغمبر به حضرت امیرالمومنین فرمودن به این که تو، من بر تنزیل جهاد کردم، تو بر تعویل، و اون وقت همینجا جریان ناکسین و قاسطین و مارقین. بنابراین روایات ما در داد داره برای که این آیه تفسیرش نظر داره به جریان قاسطین و ناکسین و مارقین و اینو، و روایات ما اینطور میگه، ما را اینجور معنا میکنیم، اما اونا دیگه این روایات ما را چون نظر نمیگیرن یه جور دیگه معنا میکنن. خب بنابراین یکی از جنگ هایی که در اسلام هست اینه که در مقابل امام مسلمین، در مقابل رهبر الهی، اگر یک حکومتی ترتیب داد مثل حضرت امیرالمومنین، هر کس در مقابل اون بیست جز بقاته، با بقات هم بایست جهاد انجام بگیره. صاحب جواهری که عرض کردم که مطالب ذکر کرده بر صفحه 324 جواهر، صفحه 324 جواهر جلد 21، امرت به قتال ناقصین قاسطین بعد از امیرالمومنین، فعلت ما امرت، من مأمور خودم از جانب پیغمبر خدا و خدا که با این سه طایفه به عنوان بقات من جنگ کنم. اونجا احادیث که ذکر کرده در پاورقم آدرس حادث وجود داره از دعای مرسلا به قاله اسلام ایزن ما وجد تو الا قتال هم اول کف به ما انزل الله تعالی علی نبی ما. اینجا در انشانس نمیگه صاحب جار بره، در نحج بلاغم این هست، نحج اولای در خطبه 43 حضرت میفرمان که حضرت امیر المومنین وقتی که بعد از قتل عثمان به خلافت رسیدن مردم بیعت کردن، نامه نوشت برای معاویه به شام. حالا معاویه هم از همون زمان ابوبکر و عمر و عثمان در شام ریشه نفوذ خود را، همه چیز را، حکومت خود را درست کرده بود. بله، خب نامه نوشت به اینکه مردم با من بیعت کردن، تو هم باید بیعت کنی، بیای در مقابل حکومت ما تسلیم باشی. جریر ابن عبدالله بجلوی را فرستاد. معاویه اینو معطل کرد تقریبا دو ماه، یه جواب بخواست معطل کرد معاویه تقریبا دو ماه طول کشید. بعد از دو ماه حضرت فرمودن میگه اینقدر طولانی چرا شد اینطور شد و اینا، بالاخره معاویه جواب مساعد نداد، چون معاویه هم در جنگ جمل دست داشت، هم در جنگ نهرخان دست داشت، این هم که جنگ سفیده در هر سی دست داشت. خب بالاخره حضرت امیر این کلمه اینو بخواهم بیان چون وقت زیاد نداریم، افرم بلق از ضربت انف هازل امر به اینه. حضرت امیر فرمان که من کار خودم را با توجه به مخالفت معاویه و امثال آن و جریان هایی که در فضای حکومت اسلام به وجود آمده، من بینی و چشم این کار را زدم. این کنایه از این است که من مطالعه کردم، دقت کردم چه بکنم، تمام ابعاد جوانب کار را در نظر گرفتم. و قلبت ظهره و بطنه، من ظاهر و باطن کار را همه را نگاه کردم و دیدم، زیر رو کردم. فلم اره الا القتال او الکفر، یا باید من قتال کنم با اینا یا کفر. چرا کفر؟ برای که پیغمبر خدا فرمود به وحی الهی که یا علی تو معموری بعد از من، معموری با ناقصون و قاصون ماریم به جنگی، اگر من بخوام تخلف کنم از گفتار پیغمبر خدا کفر دیگه. بنابراین من سر دراهی قرار گرفتم، قتال یا کفر. و از اون طرف میدانم به اینکه خب نباید من تخلف کنم از گفتار پیغمبر، قتال اختیار کردم. خب این منظورم اینه که صاحب جواهرین را از کتاب دعایم نقل میکنه. این علاوه از اون در نهج البلاغه خطبه 43، خطبه 43 از نهج البلاغه همین عبارت ها وجود داره. من خب وقت در این خطبه مطالب زیاده، من در حاشیه نوشتم در شرح خویی جلد 4 صفحه 207، ابن ابوالحدید جلد 2 صفحه 322، بهرانی جلد 2 صفحه 109، فی ظلال جلد 1 صفحه 263. بله، خب در این نامه، در این خطبه که 43 حضرت فرماید که عبارت اینجور میفرماید در آخرش، ادعو قد کان علی الامه والن، بله این امت یک والی داشت، والی داشت، احدثا عثمان را میگه. عثمان جنایت هایی به وجود آورد، در کتاب القدیر جنایت های عثمان خیلی زیاد، و اوجد للناس مقالا، این باعث شده که مردم مسلمان کن فضای حکومت پیغمبر را دیده بودن، خیلی گفتگو به وجود آوردن. فقالوا ثم نقموا، گفتن بعد مردم به خشم آمدن. فقیروا، بالاخره تا عثمان را مردم کشتن. این تو درباره عثمان میگه، اینجا میگه نظر امیرالمومنین در باره عثمان است، تو باید خودش میکنه. خب بنابراین این بحث ما با توفیق پروردگار مربوط به بقات که یک نوع از جهاده، داره تمام میشه. اما صاحب جواهر اعلی‌الله مقامه اینجا خیلی مطالب ذکر کرده. خب یک فقیه بسیار بزرگی وقتی وارد میدان میشه، ایشان کسیست که خسته نمیشه، تمام مطالب مربوط به یک موضوع ذکر میکنه. رفته سراغ که اونا بگن که حضرت امیرالمومنین دختر خود ام کلثوم را به عمر داد، خب اگر مثلا این جریان ها چطور درست بشه، همه این را آورده در بحث کرده. ما هم اگر لازم باشه روزی که حالا در سه روز دیگه اینجا اعتکاف وجود داره، بعد از اعتکاف انشاءالله لازم باشه اون مطالب را به عرض محترم میرسانیم. این مربوط به دست. اما خب روزای چهارشنبه، روز چهارشنبه نحس البلاغه و مطالب مربوط به اوضاع ذکر میکنیم. در نحس بر حضرت امیرالمومنین میخوام عرض کنم، در حضرت امیرالمومنین علیه السلام، خب در پیش روی ما هم که 13 رجب وجود داره، بسیار مناسبه مسئله امامت که یکی از اصول دین است در نظر ما. در کتاب شرح تجرید سابقا، یکی از کتاب درسی حوزه از لحاظ علم کلام، کتاب شرح تجرید بود. کتاب بسیار مهمیه، چون متنش مال خواجه نصیرالدین طوسیه، شرحش هم مال علامه حلی، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد اسم این کتاب. این کتاب درسی بنده خودم درس این کتاب رو خواندم. یکی از علمای بزرگ حوزه به نام آقای قاضی تبریزی بود، غیر از اون قاضی که شهید شد، با از اون طایفه بود. بله، آقای قاضی تبریزی در برسه فیضیه شرح تجرید بگو، بنده هم افتخار شرکت داشتم میخواندیم. اون روز کتاب درسی بود، شرح تجرید رو نمیدونم. این کتاب مربوط به علم کلامه، خب خیلی مهمه. در بحث امامت، بله در بحث امامت متکلمین از این را وارد میشن: الامامت لطفون فیجب علی الله تعالی امام نصب کنه. متکلمین یک قاعده دارن: کل ما یقرب العبد الی الطاعه و یبعده عن المعصیه، به اون میگن لطف. قاعده لطفون خداوند متعال که این انسان را آفریده و راهنمایی میکنه، هر چیزی که انسان را به طاعت پروردگار نزدیک میکنه، آماده میکنه، و هر چیزی که مردم را دور میکنه باید بیان کرده باشه. نسب امام را از قاعده لطف درست بعثت را مثلا به اسم پیغمبر، البعثت و لطفون فی اجعل الله که پیغمبر به وجود بیاره، الامامت لطفون یجب علی الله تعالی. اینجا یجب به معنی تکلیف میخوام برای خدا درست کنیم، مطابق عقل خدا میگیم که این خوب است که خدا این کار را انجام بده، و خداوندم که هر خوبی را انجام بده دیگه، خداست دیگه. چون عالم بر اساس نظام احسن و اتقن و فیاضی خداوند به وجود آمده. در اینجا ایشان میگن به این که سه تا خلاصه میگم در شرح تجرید، سه راه برای امامت داریم. اول نس، دوم اسمت، سوم افضلیت. این سه تا اقتضا میکنه به این که امام را خدا معین کنه. برای خاطر این که خب مردم برای پیغمبر جانشینی میخوان، پیغمبر با اون عظمت را خدا معین کرده. برای خاطر این پیغمبر کسی است که خدا معین کرده، الله اعلم و حسی اجل رسالت، جعل الهی درباره پیغمبر. اینه که شک نیست به اینکه پیغمبران را باید مزایای خودش مطابق جعل الهی باید بشه، الله اعلم و حسی اجل رسالت. به امامت هم مرسه میگه که انی جعل کل الناس امامن و جعل نام بدن، بس هم نبوت به جعل الهیه، هم امامت به جعل الهیه، و این نسل لازم داره، تصریح لازم داره. سنی ها میگن که پیغمبر تصریح نکرده، اون قدیر خامنه رو بذارن کنار، رو پس مردم به مردم گفته هر کس رو دلتان بخواد برای خود انتخاب کرده، اون رو اینطور میگن. ما هم جمع شدیم که صلاح در فلان کس، فلان کس انتخاب کردیم، فرمودن که نس داریم و باید با نس هم باشه. اولین راه نس که ما داریم. دومین راه که عصمت ما قائلیم پیغمبر و امام باید معصوم باشن. عصمت را غیر از خدا کسی نمیدونه. ولی عصمت تقتضی نس خواجن داره میگه. عصمت اقتضا بکنه نس چون خداوند متعال بداره که معصوم هست اینو. این دومه. چون برای خود دلیل داریم به اینکه باید معصومش اگه کسی خودش داره خطا بکنه اشتباه کنه گناه بکنه نمیتونه راهبر باشه دیگه. فهمم یک لحظه حقا یتبع عمل لا یهد الا ان یبدا فمالکم کیف تحکمون. کسی که همیشه راه خدا رو در پیش داره و کسی که نه خیر راه خدا شده جاهل بوده است و خطا کرده و اشتباه کرده و مدتی بود پرست بوده از چی بوده است نمیتونه رهبر مردم باشه دیگه. بنابراین دوم دلیل ما عصمت. سوم افضلیت که کلام بند امروز برنه در اینه. سوم افضلیت بعد اینجا در شرح تجرس بین که بعض آمدن گفتن با این که بله علی علیه السلام مثلا افضل بوده نه خیلی خداوند دارم کسی که معین کرده ابن اولهیدن در اول شعرش داره که الحمدلله الذی قدم المفضول علی الفاضل. این عجیبه. اینجا شان قائل بین که خودش قائل خودش سنی ابن اوله و قائل بین که علی افضله ولی بگه ابوبکر خلافت بر ابوبکر خلیفه اول کتاب الحمدلله الذی قدم المفضول علی الفاضل ما قبول نداریم. میگه عقلا قوی هست که مفصول بر فاضل مقدم بدارن. وقت در اینجا شروع کرده ذکر افضلیت حضرت امیرعلی السلام تقریبا از 30 جهت علی افضل بوده. علی که آنه در جهاد از همه دروتر در زود در عبادت 30 چیز ذکر کرده. حالا یک سی بنده بخوام اضافه کنم اون این است که این خواجه و علامه که اینجور گفتن خب یک چیزی نگفتن. شاید گفتار بنده استدراکی باشه بر شرح تجرید و من یحزو حزبه هم و این است که علی علیه السلام در تأسیس حکومت خب خیلی واقعا یک کاری کرد که هیچ کس برای حکومت در زندگی بشر بسیار بسیار نقش آفرین و مهمه حکومت. چون برای خاطر این که فرهنگ و سیاست و اقتصاد و همه و به حکومت برمیگرده. حکومت اولین مسئله زندگی بشری اجتماعی این است که حکومت خیلی مهمه. خدا هم میگه که و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات این فتن قال اینی جائل کل الناس امامن قال و من ذریت قال لا ینال عهد الظالمین. آیه 124 از سوره بقره است. یعنی بعد از اینکه ابراهیم پیغمبر است و جریان آب و نمرود و فلان 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 بعد از همه اینا قال این دیجاره کنه دسته بارید و همیت امامت را برسانه خیلی مهمه. حضرت ابراهیم هم گفت و من ذریت خدا هم به کل دو نفع نکرد ولی گفت لا ینال عهد الظالمین. خب حضرت امیرالمومنین میگه یک از ویژگی‌های خیلی مهمه حضرت امیرالمومنین حکومتی تأسیس کرده. بر چه اساس؟ نهج البلاغه ما خیلی از مطالبش درباره حکومت یکی از آنها همون نامه مالک اشتره نامه 53 کی تا به حال توانسته که اینطور در عالم سیاست و اسلامی یک همچین نقشی ایفا بکنه. بنابراین باید این ذکر کرده باشه چون علی افضله چون سخاوت چون از حد چون اعبده. خب علی افضل چون که علی ارسان برای حکومت که یکی از احتیاجات مهم بشره یکی از چیزی که بسیار بسیار تاثیرگذار و نقش آفرینه این علی ابن ابی طالب حکومت تاسیس کرده که در نفس بلاغه مطار زیاد خودش هم حاکمی بوده که به همونو عمل کرده اون رو پیاده کرده هیچ کسی کرده کرده هیچ کس سواری کرده کرده. بنابراین خوب بود که اینم ذکر میکردن که علی علیه السلام کسی هست که حکومتی تأسیس کرد بر چه اساسی ذکر میکردن خودشم بر همان اساس عمل کرد. این یکی این فضیلت امیرالمومنین اینه بقیه شده باشه الله سبحانه و تعالی.